به بعدم هستش.
بله بسیار سپاسگزار هستم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم،
خداحافظ. خب جناب آقای معصومی، سوالی که از محضرتون داشتیم، با توجه به اقداماتی که الان ما شاهدش هستیم در سطح بین المللی، به نظر شما اقداماتی که میشه در قبال این گونه مصوبات و این گونه بیانیه‌ها و این گونه خلاصه کارهایی که واقعا میدونیم که واقعیت ندارن و تقریبا دنیا هم آگاه هستش، وقتی از یک طرف جنایات رژیم صهیونیستی رو میبینه و میبینه که خب همین کشور کانادایی که حالا آقای دکتر رحمانی هم اشاره داشتن هیچ واکنشی نشون نمیده، بعد میاد به هر حال ایرانی که خودش به نوعی قربانی تروریست هستش و ما حداقل در طول این چند سال گذشته دیدیم بارها افراد بیگناه در سراسر کشورمون به شهادت رسیدن. به نظر شما جمهوری اسلامی چه اقدام متقابلی میتونه انجام بده و در برابر این گونه رفتارهای ناساله؟
ببینید، واقعیت امر این است که امروز نباید از سازمانهای بین المللی که غربی‌ها دارن امر رو مدیریت میکنن ما انتظاری بیش از این داشته باشیم. واقعیت اینه که سازمانهای بین المللی امروز بر اساس منافع و رویکردهایی که کشورهای غربی دارن داره رفتار میکنه و به نوعی در واقع تحت تاثیر هژمونی آمریکا قرار گرفتن. این یه نکته. نکته بعد اینه که خود این روند تحولات بین المللی که بخشی از آن در واقع نشون دهنده افول قدرت ایالات متحده هست، در اون روند خودش رو تغییر میده و به سمت حقیقت داره حرکت میکنه. نکته بعد اینه که جمهوری اسلامی ایران باید در این حوزه دیپلماسی فعالی رو هم به لحاظ رسانه باید داشته باشه و هم به لحاظ اینکه در حوزه دیپلمات‌ها هم باید ما به صورت فعال و یک به عنوان یک کنشگر فعال رفتار کنیم. جمهوری اسلامی ایران در واقع میتواند با ارائه رفتارهای ضد حقوق بشری دولت کانادا و سایر کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا روی کرده به اصطلاح سیاسی آنها رو به کل دنیا مخابره کنه. خب ما دیدیم که بخشی از اطلاعاتی که در جامعه آمریکا نسبت به رفتار و روی کرده نسل‌کشی که ایالات رژیم صهیونیستی در غزه داشت باعث بیدار شدن بسیاری در آمریکا شد. همین اعتراضاتی که در دانشگاه‌های آمریکا اتفاق افتاد نشون داد که جامعه ایالات متحده آمریکا در طول چند دهه گذشته نسبت به رژیم صهیونیستی از هیچ گونه ادعایی و در واقع اطلاعاتی برخوردار نبودن. همین رو ما باید در نظر بگیریم و بر اساس رویکردی که وجود داره در حوزه جنگ نرم، در حوزه نرم و به لحاظ رسانه فعال باشیم. نکته بعدی اینه که واقعیت همین است که وقتی که ایالات متحده آمریکا طبق اعترافی که خانم هیلاری کلینتون داشت داعش رو در منطقه ایجاد میکنه و بسیاری رو در سوریه، زنان و کودکان در عراق و سایر کشورهای منطقه رو با دست همین در واقع گروه تروریستی داعش به شهادت میرسونه، ما باید در منطقه هم یک رویکردی رو در پیش بگیریم و افکار عمومی منطقه هم نسبت به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در واقع آگاه کنیم و به لحاظ داخلی هم ما باید این رو هم فعال باشیم و به جامعه داخلی خودمون هم بگیم که ببینید غربی‌ها بر چه مدلی و بر اساس کدام رویکرد دارن ما رو امروز به نسل‌کشی متهم میکنن، ما رو به رفتار ضد حقوق بشری محکوم میکنن. خب امروز جمهوری اسلامی ایران در داخل خودش دارای اقلیت‌های مختلفی از قومیت‌های مختلفی است که کنار هم دارن زندگی می‌کنن و هیچ گونه محدودیت و نسبت به این قومیت‌ها وجود نداره. همین رویکرد نشون میده که جمهوری اسلامی ایران نه تنها رفتار ضد حقوق بشری نداشته، بلکه امروز میتواند ادعای این رو داشته باشه که به لحاظ رفتار حقوق بشری در دنیا رفتاری بی‌نظیر رو داره. این رو ما باید به دنیا از طریق فعالسازی سفارتخونه هامون و در به اصطلاح هزینه در حوزه رسانه به افکار عمومی دنیا این رو برسونیم. امروز واقعیت هم این هست که امروز افکار عمومی دنیا، افکار عمومی مردم در غرب نسبت به رفتار دولت مردانشون در غرب یک رویکرد و یک سیاست متفاوتی رو دارند. اگر ما پایه و بیس کارمون رو نسبت به آگاهسازی افکار عمومی دنیا به خصوص در غرب انجام بدیم، می توانیم این رویکردهای ضد حقوق بشری که ما رو محکوم میکنن این رو تبدیل به ضدش کنیم و اون قربانی بودن خودمون در حوزه حقوق بشری و اینکه چه خدماتی امروز جمهوری اسلامی ایران به جامعه بشریت میده این رو به دنیا مخابره کنیم.
بله، ممنون از شما. جناب آقای کیانی، سوالی که از مسئلتون داشتم، خب ما میدونیم که امریکا و اروپا در نسل‌کشی هایی که حالا رژیم صهیونیستی در فلسطین داشته عملا نقش عمده‌ای داشتن، همچنین جنایت جنگی که در عراق و افغانستان انجام شد که دیگه مستقیما خود امریکا در این حوزه اقدام کرده بود، و حالا انواع ترورها و کودتاها در جهان رو ما شاهد هستیم که بالاخره یه بخشش به امریکا مرتبط نیست، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، و با همه این جنایت‌ها و اقداماتی انجام داده عملا میشه گفتش که یک عدم مشروعیت بین‌المللی دارن، و کشورهایی که حالا به این صورت هستن آیا اینها میتونن ادعای احقاق حقوق بشر در قبال سایر کشورها و ملل دنیا رو داشته باشن؟
خب این ادعا طبعاً برای خود کشورهای غیر غربی، مثلا کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین خیلی پذیرفتنی نیست، ولی اون تصویرسازی که در رسانه‌های جریان اصلی غرب از مسئله حقوق بشر میشه باعث میشه که به نوعی اون صلاحیت از طرف نخبگان سیاسی اونها، بخشی از افکار اونها موجه جلوه کنه. در واقع وقتی که اونها مسئله حقوق بشر رو با نگرش فرهنگی و تمدنی خودشون تفسیر کنن، اون وقت باعث میشه که یه مسئله‌ای که توی جامعه ما یک جامعه غیر غربی دیگه یه بعد فرهنگی داره، یک توجیه تمدنی داره، یک پیش زمینه مثلا سنتی داره، و مثلا نسبتاً حالا اگه نگیم همه جامعه ما، بخشی از جامعه ما هم اون رو پذیرفته و به صورت قانون در اومده، خود اون امر که یک امر قانونی هست و پشتوانه نسبتاً عمومی داره، از منظر تفسیر اونها از حقوق بشر یک اقدام ضد بشری غیر انسانی تلقی بشه، و این یک تصویری برای اون بازیگر غربی میسازه که من صلاحیت اینو دارم که به این اقدام اعتراض کنم. برای مثال مثلا مجازات اعدام در بعضی جرائم در کشور ما یا بعضی دیگر از کشورهای مسلمان، یا مثلا مجازات هایی که برای بعضی از اعمال منافی عفت وجود داره، مواردی شبیه این. این به خاطر اون تصویرسازی است که اونها از مسئله حقوق بشر برای خودشون ایجاد کردن، و شاید ما هم تا حدی چه در سطح دیپلماسی عمومی، چه در سطح فعالیت های رسانه های برون مرزیمون کوتاهی هایی داشتیم که نتونستیم این تمایز، این پشتوانه عمومی، اون تبارشناسی که این اقدامات قانونی داره رو طوری تبیین و توجیه کنیم که جامعه و افکار عمومی کشورهای غربی متوجه بشن که این اقدام مثلا نه تنها ضد بشری و غیر انسانی است، بلکه برعکس در راستای حفظ نظم، امنیت، صلح، ثبات و آرامش جامعه هست. این ناشی از این هست که متأسفانه این تفاوت نگاه ها معمولا خوب توضیح داده نمیشه برای جامعه غربی، برای افکار عمومی، برای رسانه های جریان اصلی، برای بخش از نخبگان سیاسی اونها که ما نتونستیم ارتباط مناسبی باهاشون برقرار کنیم، نتونستیم لابی خوبی در اون کشورها داشته باشیم. امروزه نه تنها مثلا ما لابی قوی و مؤثری در کشورهای اروپایی نداریم، بلکه برعکس گروه های ضد ایرانی، گروه های اپوزیسیون تونستن به خاطر ارتباطاتی که تونستن با بعضی از پارلمانتاریست های کشورهای اروپایی بگیرن، تونستن با بعضی از رسانه‌های اروپایی بگیرن، تصویر خودشون از ایران رو به عنوان واقعیت جامعه ایران به اونها ارائه بدن و این باعث میشه که ما شاهد این باشیم که در پارلمان‌های اروپا علیه ایران بیانیه صادر بشه، در کنگره آمریکا علیه ایران قطعنامه صادر بشه، وزارت خارجه هاشون بیان به اقدامات قانونی دستگاه قضایی اعتراض کنن و موارد شبیه این که متأسفانه به دلیل بعضی از تغافل‌هایی هست که در دستگاه سیاست خارجه ما رخ داده و البته در سطح داخلی هم نتونستیم نسبت به تعامل با اقشار مختلف جامعه برای ایجاد یک اجماع نسبت به بعضی از اموری که مورد اعتراض و انتقاد هست خوب تلاش کنیم. برای مثال برای اینکه بتونیم یک فضای آرام و با ثباتی برای پیش برد و حل مسئله حجاب داشته باشیم، نتونستیم بریم به سمت یک گفتگویی که توی اون نگرش‌های مختلفی که راه حل‌های متفاوتی نسبت به این مسئله دارن بیان نظراتشون طوری اعلام کنن که در نهایت یک توازنی ایجاد بشه. این هم در داخل در گفتگو ضعیف ظاهر شدیم و هم در خارج برای گفتگو با رسانه‌ها، نخبگان سیاسی، پارلمانتاریست‌های غربی ضعیف ظاهر شدیم. این باعث میشه که
اون جهاد تبیین که از آقا فرمودن واقعا نیاز هست هم در داخل برای داخل هم برای خارج از کشور ما بتونیم به شکل صحیح اجرا کنیم. سوالی که حالا از مسئلتون دارم، با توجه به مسئلی که فرمودید، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که به هر حال این گونه اقدامات کاهش پیدا کنه و یا یک اقدام متقابلی نسبت به اونها داشته باشیم که اثرگذار باشه؟
در سطح فعالیتی که اونها انجام دادن، خب اونها عمدتا فعالیت رسانه‌ای و دیپلماسی انجام دادن، یعنی طبیعتا نهایت اقدامی که علیه ایران در حوزه به اصطلاح نقض حقوق بشر انجام دادن تحریمه، تحریم های بعضی از مقامات و نهادهای مثلا نظامی، امنیتی، قضایی که توی حوزه فعالیت هاشون مورد اتهام نقض حقوق بشر واقع شدن. ما میتونیم اولا در سطح رسانه‌ای فعالتر ظاهر بشیم، نقش اونها رو در جنایاتی که در منطقه رخ داده برای جامعه خود اونها بهتر توضیح بدیم و مهمتر از این که بیایم بگیم که مثلا آمریکا و اروپا پشتیبان جنایت رژیم صهیونیستی در فلسطین، لبنان، سوریه و خود جنایت مستقیم آمریکا در افغانستان، عراق و یمن بودن، باید بگیم که این سیاست‌ها برای خود شما مردم آمریکا، مردم اروپا و شهروندان غربی هم نه تنها سودی نداشته بلکه برعکس امنیت شما رو به هم زده. ما وقتی بتونیم این رو توضیح بدیم که یکی از مهمترین زمینه‌های رشد گروه‌های تکفیری و بنیادگرا در عراق که از تقویت القاعده در عراق شروع شد، رسید به ظهور داعش و گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق، یکی از مهمترین زمینه‌هاش اشغال عراق توسط آمریکا بود. اگر آمریکا اشغال نمی‌شد، اگر آمریکا عراق رو اشغال نمی‌کرد و اگر هرج و مرج و ناامنی بعد از اشغال عراق توسط آمریکا به وجود نمی‌آمد، خیلی خیلی زمینه ضعیف‌تری وجود داشت که بتونن گروه‌های بنیادگرایی که بعدها هم امنیت ما رو در منطقه غرب آسیا به خطر انداختن و هم حتی امنیت کشورهای اروپایی رو هم به خطر انداختن. داعش در اروپا هم عملیات تروریستی داشت، شهروندان اروپایی رو هم هدف قرار داد. یعنی وقتی ما توضیح بدیم که سیاست‌های کشورهای شما، سیاست‌های دولت‌های شما باعث ایجاد این رشد تروریسم و بنیادگرایی شد، اون وقت اونها دولت‌های خودشون رو بیشتر خطاب قرار میدن. کما این که اون موج خروج از منطقه که در شعارهای نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا از 2008 به بعد به وجود اومد، نتیجه همین پیامدی بود که اشغال عراق داشته. یعنی از 2008 شما ببینید هر رئیس جمهوری که در آمریکا مستقر شده، یکی از شعارهاش تو سیاست خارجی بود که من مداخله در منطقه خاورمیانه رو کاهش میدم. اوباما در 2008 اینطور گفت، ترامپ در 2016 اینطور گفت، بایدن در 2020 اینطور گفت، دوباره ترامپ در این دوره هم همین رو گفت. یعنی این شعار محوری و این به یک مطالبه محوری در آمریکا بدل شده که شما چه ضرورتی هست که اونجا داری هزینه میدی وقتی که نه تنها منفعتی برای ما نداشته بلکه آسیب هم برای ما به هم داره. آسیب مالیش به کنار، تعداد زیادی از سربازان و نیروهای نظامیشون کشته شده، تعداد زیادی از خانواده هاشون، فرزندانشون رو تو این جنگ ها از دست دادن و نتیجهش به خروج در واقع تقریبا خفتبار آمریکا از افغانستان منجر شد و کاهش انتظامیانش در عراق که امروز می‌بینیم که خب درباره سوریه و عراق هم همین مطالبه وجود داره. ما باید این تبیین رو در سطح رسانه‌های غربی بهتر انجام بدیم.
بله ممنونم از شما. جناب دکتر مصدومی، سوالی که از مصدرتون داشتم، ما الان شاهد هستیم در طول یک سال گذشته عملا آمریکا و اروپا به دنبال بی‌خاصیت کردن سازمان ملل متحد هستن، حالا هم سازمان ملل متحد هم زیر مجموعه و شورای امنیت تا نهادهای قضایی و دادگاه لاهه که به هر حال اینها در قبال رژیم صهیونیستی ما می‌بینیم که تمام تلاششون رو می‌کنن که این نهادها نتونن به هر حال تصمیم گیری کنن، اگر تصمیم گیرن نتونن اون خدمت شما عرض کنم که اجرایش نتونن بکنن و ضمانت اجرایی نداشته باشه و ما شاهد هستیم برها اتفاقای زیادی هم در این مدت افتاده ولی خب تأثیری نداشته در برحال اقدامات رژیم صهیونیستی، ولی از طرفی هم میبینیم که از همین جایی که عنوان کردم برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران به هر حال دارن استفاده میکنن و تمام تلاششون رو میکنن که به هر حال بتونن محدودیت هایی رو برای ایران حالا از طریق سازمان ملل و شورای امنیت و حالا دادگاه هایی که هستش ایجاد کنن. به نظر شما این گونه رفتارها چه توجیهی داره و علت اصلی این گونه رفتارها چه چیزی هستش؟
ببینید ما یک در واقع نسبت به ایالات متحده آمریکا باید این گزاره رو در نظر بگیریم که ایالات متحده آمریکا اصولا یک کشور بحرانزیست است، یعنی این رو که میگم هم ایالات متحده و هم به تبع آن کشورهایی مثل کانادا و کشور برخی از کشورهای اروپایی به این معنی که اگر بحران در جامعه بین المللی وجود داشته باشه آمریکایی ها نفع خواهند برد و اگر بحرانی هم وجود نداشته باشه حتما برای ایجاد بحران در جامعه بین المللی اینا تلاش خواهند کرد.
ابتدایی ترین کار همین بحث سلاح‌هاشونه که بتونن بفروشن. دقیقاً
گزاره همینه. شما این روند 100 سال گذشته رو در تاریخ معاصر مطالعه بفرمایید. هر جایی که بحرانی بوده، نسل‌کشی بوده، رفتار ضد حقوق بشری وجود داشته، در واقع پای غرب در آنجا هم دیده میشه.
درسته.
شما همین رو ببینید، این جنگی که بین روسیه و اوکراین اتفاق افتاده در واقع تله آمریکایی‌ها بود که این رو ایجاد کردن و بخشی از جامعه بین المللی، بخشی از اروپا رو درگیر چنین جنگی رو کردن.
تقریبا میشه گفت اکثر اروپا الان تحت تاثیر این جنگ هستن.
دقیقا فضا همینه. یا شما جنایتی که آل سعود نسبت به یمن داشت، سلاح‌های آمریکایی اونجا کاربرد داشتن. نکته اینه که منافع غرب، منافع ایالات متحده، منافع شرکت‌های اسلحه‌سازی برای ایالات متحده آمریکا و غرب بسیار با ارزش‌تر از حقوق انسان‌هایی هست که در این کره زمین زندگی می‌کنند و امروز منطقه ما، منطقه غرب آسیا در واقع درگیر همین سیاست بحران زیست بودن ایالات متحده آمریکا هست. لذا رفتار دوگانه‌ای که سازمان ملل و شورای امنیت ملی نسبت به اتفاقات در جهان از خود داره نشون میده دقیقاً این گزاره رو به جامعه داره القا میکنه که رفتار من سازمان ملل بر اساس رویکردهای غرب و ایالات متحده آمریکا ترسیم میشه. بنابراین نه تنها این رفتارها توجیهی ندارد بلکه در مرحله اول باید این رفتارها محکوم بشود و در مرحله دوم کشورهای به اصطلاح شرق باید به سمت رویکرد و بستری متفاوت از بسترهایی که غرب در سازمانهای مختلف بین المللی ایجاد کردند. امروز وقتی که در سازمان ملل نسبت به جنایت رژیم صهیونیستی و محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی صحبت می شود، رأی گیری می شود، بلافاصله شما وتوی ایالات متحده آمریکا رو اونجا می بینید. یعنی چی؟ یعنی برای بحرانی که در غرب آسیا ایجاد شده ایالات متحده آمریکا از همه ابزارهای خودش استفاده میکنه که این بحران رو ولو برای چند روزی چند ماهی تداوم داشته باشه. وقتی که امروز داره سازمان ملل به سمت بستر و رویکردی میره که این جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو بر دنیا نشون میده، بلافاصله میبینید که یک کشوری که دست نشانده ایالات متحده و سیاست‌های ایالات متحده رو در جهان داره دنبال میکنه به اسم کانادا، بلافاصله میبینید که قطعنامه‌ای رو علیه یک کشور دیگری به اسم جمهوری اسلامی ایران پیلیدی میکنه و این رو به تصویب میرسونه. در واقع این که عرض کردم کشورهای غرب شرق به سمت یک رویکردی متفاوت از نهادهایی که پایه‌گذار آن غرب و آمریکا بوده حرکت کنند، این در واقع آغازی بر پایان چنین رفتارهای دوگانی در جهان خواهد بود که من فکر میکنم در حوزه اقتصادی ما شاهد الان گروه بریکس هستیم، سازمان همکاری شانگهای رو هستیم که اینها دارن در حوزه اقتصادی و امنیتی کارهایی رو انجام میدن که این ابزار ایالات متحده به اسم دلار و تحریم رو خونسا کنند. و از طرف دیگر من امروز دارم به وضوح میبینم که کشورهایی که یک زمانی بستر نفوذ ایالات متحده آمریکا بودن، کم کم دارن تلاش میکنن که خودشون رو از غرب و از وابستگی به ایالات متحده جدا کنند و به سمت شرق در حال حرکت هستند.
بله، ممنونم از شما جناب آقای کیانی. سوالی که از حضورتون دارم، می‌خواستم یه تبیینی داشته باشید. ضعف میدانی رژیم صهیونیستی در نبردهای خاورمیانه چه با مقاومت فلسطین و چه با حزب الله لبنان و تلاشی که حالا غربی‌ها برای فشار بر جبهه مقاومت دارن انجام میدن و علتش هم میتونه این باشه که حالا یک فضای تنفس مصنوعی به رژیم صهیونیستی بدن تا بتونن خودشونو بازسازی کنن. یه تبیینی میخواستم این وضعیت رو برای ما داشته باشید.
من یکم عقبتر از این بله جنگ مثلا برگردم. این که چی شد که غافلگیری 7 اکتبر رخ داد و حماس و گروه های مقاومت غزه تونستن عملیات طوفان اقصی رو انجام بدن؟ این غافلگیری ناشی از فقدان داده در نهادهای نظامی و اطلاعاتی رژیم اسرائیل نبود. اینطور نبود که اونها از کم و کیف توانمندی های حماس و متحدانش در غزه بی اطلاع باشن. اینطور نبود که حتی اونها از مقاصد گروه های مقاومت بی اطلاع باشن، کما اینکه بعدها بعد از عملیات طوفان اقصی آشکار شد که طرح‌های شبیه عملیات طوفان اقصی در واقع اسناد و مدارک قبلا به دست ارتش اسرائیل افتاده بود وجود داشت، ولی اونها توجه نکرده بودند. چرا توجه نکرده بودند؟ این بی‌توجهی اونها به چنین طرح‌ها و مقاصدی ناشی از یک نوع تهاجم اطلاعاتی از حماس به سمت حکومت اسرائیل ناشی میشه. یعنی حکومت اسرائیل تحت یک تهاجم اطلاعاتی قرار گرفت و غافلگیر شد. چطور این غافلگیری رخ داد؟ اسرائیل میدونست که حماس ممکنه همچین مقاصدی تو ذهنش داشته باشه. اسرائیل میدونست که متحدان حماس تمایل دارن همچین تهاجمی اجرا کنن، ولی به اراده مقاومت بی‌اعتنا بود. یعنی معتقد بود که خب حماس و بقیه متحدانش در غزه میدونن که اگر همچین عملیاتی رو اجرا کنن پیامدی براشون خواهد داشت که ممکنه دیگه چیزی از مقاومت در غزه باقی نمونه. این دست کم گرفتن اراده مقاومت باعث اون غافلگیری شد. یعنی در واقع حماس با یک نوع حرکت در واقع نسبتا نرمال در سالهای قبل از اون، با نوعی فاصله گرفتن با جهاد اسلامی که فعالتر بود در عملیات علیه نیروهای رژیم در مرز غزه، باعث شده بود که خودش رو یک بازیگری نشون بده به اسرائیل که من تمایلی به تنش ندارم، من میخوام وضع موجود رو در غزه حفظ کنم. این نمایشی که از خودش بروز داد یک فریب بود علیه حکومت اسرائیل، باعث شد که اون طرح‌ها و مقاصدی که قبلا به دست ارتش افتاده بود نادیده انگاشته بشه و مقدمه غافلگیری 7 اکتبر به عملیات طوفان اقصی به وجود بیاد. بعد از 7 اکتبر چه اتفاقی افتاد؟ اسرائیل همین تهاجم اطلاعاتی رو علیه ایران و محور مقاومت در پیش گرفت. یعنی چیکار کرد؟ یعنی کاری کرد که هم ایران و هم بقیه گروه های مقاومت، چه گروه های مقاومت غزه و چه حزب الله لبنان و حتی گروه های مقاومت اسلامی عراق، تصور نکنن که اسرائیل میتونه یک جنگی رو بیش از یک سال با این میزان از درگیری، تنش، تلفات ادامه بده. شاید اگر این تصور وجود داشت که این جنگ اینقدر با این میزان هزینه ادامه پیدا میکنه، در بعضی از راهبردهایی که از ابتدای جنگ از طرف مقاومت اتخاذ شده بود تجدید نظر صورت میگرفت. ولی چرا این تهاجم اطلاعاتی از سمت اسرائیل علیه ایران و گروه های مقاومت رخ داد؟ به دو طریق. اسرائیل خودش رو بازیگری نشون داد که گویا فعل قرار نیست این جنگ خیلی طول بکشه. اولا روش اولی که اسرائیل انزا گرفت این بود که با هیچ مذاکره مخالفت نمیکرد. هر وقت میگفتن که بیاد مذاکره کنیم برای آتش بس، میگفت باشه من با مذاکره مخالف هستم، میومد های میز مذاکره، ولی وقتی که مذاکره داشت به نتیجه میرسید به هم میزد و کنار میکشید. دوباره مثلا سه هفته بعد یه مذاکره دیگه، مثلا یه بار تو مصر بود، یه بار تو دوحه بود، یه بار تو یکی از کشورهای اروپایی بود، یه بار تو یکی دیگه از کشورهای منطقه بود، با مذاکره مخالفت نمیکرد تا خودشو بازیگر نشون بده که من تمام دارم جنگ رو تموم کنم. این باعث میشد که این راه بود که ما باید مقابله جدیتری با حکومت اسرائیل داشته باشیم، چه از سمت ایران و چه از سمت گروه‌های مقاومت، اتخاذ نشه. اقدام دومی که باعث شد که این تهاجم اطلاعاتی از سمت اسرائیل علیه گروه های مقاومت مؤثر واقع بشه، تسعید مرحله به مرحله و پلکانی تنش بود. اسرائیل نیومد مثلا تو مرحله اول یک دفعه فرماندهان رضوان حزب الله رو هدف قرار بده، که آروم آروم اول مثلا فرماندهان میانی رو هدف قرار داد، بعد فرماندهانی رو در ظاهیه هدف قرار داد، بعد اومد سراغ مثلا حادثه پیجرها، بعد فرماندهان رضوان، بعد سید حسن نصرالله. این پله پله تسعید و تشدید تنش، یک تعبیری شاید بخوام هستشان مناسب نباشه، ولی شبیه اون قورباغه آبپز رو برای ایران و گروه مقاومت به وجود آورد. یعنی چون که آروم آروم تنش رو افزایش میداد، باعث میشد که یک باده با بحران مواجه نشن، گمان کنن که خب نه درسته اینجا اینو زده، ولی هنوز اونقدر ارادش محکم نیست که بخواد جدی‌تر مقابله کنه. یعنی باعث شد که این تصویر از اسرائیل تثبیت بشه در نگرش تصمیم سازان و رهبران گروه های مقاومت و فرماندهان اونها، که اسرائیل بازیگری نیست که یک جنگی رو خیلی طولانی ادامه بده، با تلفات بالا ادامه بده. چرا؟ چون هم با مذاکرات موافقت میکرد و هم تنش رو آروم آروم افزایش میداد، و این باعث شد که راهبردها تدریجی باشه در برابر اسرائیل و او بتونه آروم آروم تا اینجا برسه. البته اسرائیل الان هنوز به روش کردیم از اون سه هدفی که برای غزه اعلام کرده بود نرسیده، نتونسته اسرای خودش رو آزاد کنه، نتونسته حکومت حماس رو به طور کامل نابود کنه و نتونسته غزه رو نظامی زدایی کنه، یعنی گروه های مقاومت رو به طور کامل از بین ببره. ولی به هر حال یک جنگی بیش از یک سال ادامه داره، در حالی که همچین تصاویری در اسرائیل وجود نداشت و ضرباتی که به حزب الله زده هم حداقل درباره فقدان سید حسن نصرالله جبران ناپذیره. حالا میتونیم بگیم آره شبکه سازمان رزم حزب الله شبکه قوی هست، با وجود رخنه هایی که وجود داشته تونسته خودش رو احیا کنه، و این احیا رو ما در مقاومت لبنان بعد از شهادت سید میبینیم که خب تونسته در محورهای مختلف جلوی پیشروی حکومت ارتش اسرائیل رو در محورهای جنوب بگیره، همچنان اونها به رودخانه لیتانی نرسیدن، ولی به هر حال ضربات محکمی بوده. این که الان دوباره حرف از آتش بس در لبنان زده میشه، قطعا من میگم که اسرائیل هنوز تمایل به آتش بس کامل نداره. اسرائیل تمایل داره که مثلا شاید یک مجرای تنفسی در لبنان پیدا کنه که با تمرکز بیشتر، با توان بیشتر در غزه به سرکوب مقاومت ادامه بده، بعد دوباره برگرده لبنان. و قطعا اگر قرار باشه آتش بسی در لبنان واقع بشه که اون آتش بس مانع و متوقف کننده عملیات هوایی اسرائیل در فراز آسمان لبنان باشه، اسرائیل این آتش بس رو نخواهد پذیرفت. اسرائیل فقط تمایل داره که جنگ زمینی رو مدتی متوقف کنه، یه مقدار راهبردهاش رو تجدید نظر کنه، با نیروی بیشتری بعداً دوباره حمله کنه، ولی در حتی بازه زمانی آتش بس هم میخواد به حملات هوایش ادامه بده. به همین خاطر میگم این آتش بسی که مطرح شده در لبنان حداقل واقعا الان نمیشه بهش به عنوان یک گزینه جدی فکر کرد و واقعا بعید به نتیجه هم برسه، چون هم نه حزب الله حاضره بدون عقب نشینی کامل رژیم اسرائیل از مناطق اشغالی لبنان و حتی غزه آتش بس رو بپذیره، و نه اسرائیل حاضره بدون اینکه عقب نشینی واقعی داشته باشه آتش بس رو بپذیره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما.
مطالب بسیار ارزشمندی رو ارائه فرمودید. جناب آقای دکتر معصومی، یه بررسی داشته باشید علل تشدید رویکرد تخاصمی غرب در قبال ایران رو، که حالا ما به خصوص در این مدت می‌بینیم که خیلی افزایش پیدا کرده، حالا از تحریم‌هایی که اروپا ایجاد کرد تا قطعنامه‌های شورای حکام و در نهایت